صبح جمعه شما به خیر. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. پادشاه عربستان سعودی خواستار تحقیق سریع در مورد کشته شدن بیش از 700 تن در حادثه منا شد. دبیر کل سازمان ملل و رهبر کاتولیکای جهان کشته شدن مسلمانان در مکه را تسلیت گفتند. و فرانسه میگوید تنها راه حل بحران سوریه انتقال سیاسی حکومت است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی خواستار تحقیق سریع در مورد آنچه حادثه‌ای دردناک توصیف کرد شد. روز پنجشنبه در جریان مراسم رمی جمرات در منا در عربستان سعودی بیش از 700 تن از زائران کشته شدند. ملک سلمان که در یک برنامه زنده تلویزیونی سخن می گفت دستور داد تا برنامه‌های زیارت سالانه حج نیز به طور کامل بازنگری شود. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران هم شمار کشته شدگان ایرانی را 130 تن اعلام کرد. به گفته این مقام ایرانی بسته شدن یک مسیر حرکت زائران توسط عوامل دولتی عربستان و بدون اطلاع قبلی از مهمترین دلایل این حادثه بوده است. حادثه روز پنجشنبه بزرگترین حادثه در حین مراسم حج در 25 سال گذشته محسوب می شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان و بانکیمون دبیر کل سازمان ملل کشته شدن بیش از 700 زائر را در حادثه مرگبار منا در عربستان سعودی تسلیت گفتند. پاپ فرانسیس نیز روز پنجشنبه پس از ورود به نیویورک طی سخنانی در کلیسای جامع سن پاتریک با مسلمانان جهان ابراز همدردی کرد. حضور پاپ فرانسیس در نیویورک همزمان بود با برگزاری عید قربان در این شهر که در آن برای اولین بار بیش از 1800 مدرسه عمومی برای گرامی داشت عید قربان تعطیل اعلام شده بود. دبیر کل سازمان ملل هم با ابراز تسلیت صمیمانه به خانواده قربانیان با همه کشورهای درگیر در این حادثه ابراز همدردی کرد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌ای برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل ندارد. حسن روحانی روز پنجشنبه برای سومین بار در مقام ریاست رئیس جمهوری ایران وارد نیویورک مقر سازمان ملل شد. وی در پیامی توییتری خبر ورود خود را به نیویورک منتشر کرد. او پیش از این در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا اعلام کرده بود که برنامه‌ای برای ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا ندارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید تنها راه حل بحران سوریه ایجاد یک مرحله انتقال سیاسی در حکومت این کشور است. وزیر خارجه فرانسه این سخنان را پس از جلسه‌ای با حضور وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و نیز فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح کرد. به گفته آقای فابیوس، دوره انتقال سیاسی بر اساس آنچه در مذاکرات ژنو پیش بینی شده، با حضور نمایندگان دولت سوریه و نیز نمایندگان مخالفان امکان پذیر خواهد بود. همزمان رئیس جمهوری ترکیه نیز برای اولین بار پس از آغاز بحران سوریه اعلام کرد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می تواند بخشی از مرحله انتقالی در حل بحران سوریه باشد. یک مشاور نزدیک به بشار اسد میگوید آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه به یک تفاهم ضمنی دست پیدا کردند. بوتین شعبان مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس جمهوری سوریه در یک گفتگوی تلویزیونی تأکید کرد که دولت کنونی آمریکا برای حل بحران سوریه تصمیم‌های اتخاذ کرده و برای اجرای آن تفاهمی ضمنی بین واشنگتن و مسکو وجود دارد. دوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم میگوید تنها راه حل بحران سوریه ایجاد یک مرحله انتقال سیاسی در حکومت این کشور است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. میدونین که همیشه میتونین فایل های تصویری این بخش های خبری و مطالب بیشتر رو از وبسایت ما دریافت کنین به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. جمعه خیلی خوبی داشته باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان، آزاده اسدی هستم و در یک برنامه محیط زیستی دیگه همراه شما خواهم بود. این هفته درباره چگونگی کمک و همراهی کشاورزان با ستاد احیای دریاچه ارومیه میشنوید.
اقشار برخوردار و مخصوصا شهرنشین ارومیه درگیر بشن در صرفه‌جویی آب.
و روز جهانی بدون خودرو در ایران با هزاران خودروی تک سرنشین.
تهران شبکه یه مترو بزرگی داره ولی تعداد قطارهای مترو کافی نیستن.
یک خانه، یک زمین.
لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور هم مثل لایحه‌های دیگه زیست محیطی راهی مرکز پژوهش‌های مجلس شد. در شرایطی که دریاچه‌ها و تالاب‌هایی مثل شادگان، گاوخونی، بختگان، دریاچه هامون و دریاچه ارومیه در وضعیت بحرانی قرار گرفتند. تنظیم و پیگیری این طرح اما نشون میده دولت قصد داره وضعیت خطرناک تالاب‌ها رو جدی‌تر بگیره. تالاب‌هایی که خشک شدنشون به افزایش ریزگردها در منطقه کمک کرده. با این همه نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفته مشکل دریاچه ارومیه تنها با کمک و همراهی مردم حل میشه. او تنها کسی نیست که معتقد نجات همین اندازه جانی که در بدن خشکیده و شوره‌زار دریاچه ارومیه مونده نیاز به استفاده کمتر آب در کشاورزی و صرفه‌جویی در مصرف خانگی داره. نیازی جدی به ویژه در منطقه‌ای در شمال غرب کشور که دریاچه به دو قسمت تقسیمش کرده. از اون همه آب فقط تلی نمک مونده و گرد و غبارهای نمکی. و کشاورزی ده ها مشکل تازه پیدا کرده. با اونطور که عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه میگه با خشک شدن این دریاچه دست کم 4 میلیون نفر مجبور به مهاجرت میشند. سرطان های پوستی و مشکلات ریه و چشمی هم هر روز در منطقه افزایش پیدا میکنه. لایه های نمک باقی مونده در دریاچه روی درختان و محصولات کشاورزی مینشینه و علاوه بر سخت تر کردن تنفس مردم منطقه، کشاورزی و باغداری رو هم با مشکل روبرو میکنه. اما مردم چه باید بکنند؟ مردم ارومیه با ده ها هزار هکتار باغ میوه و زمین کشاورزی چه میتونن بکنن که دریاچه ارومیه کمی جون بگیره؟ یک شهروند ارومیه که کشاورزه و نمیخواد نامش ذکر بشه از لزوم مشارکت مردم در این منطقه میگه.
یک کار از کار گذشته. باید الان در این طرح ریاضت ملی دولت و ملت هم اعتماد کنن و با هم کار بکنن. برای نجات این دریاچه و برای نجات طبیعت اون منطقه مردم رو باید درگیر کرد. علل خصوص باید اقشار شهرنشین رو درگیر کرد. من آنچه که میبینم متاسفانه درگیر نیستن. احساس مسئولیت بکنن. مثلا در بسیاری از این باغات استخر دارم. بهتر اونایی که این آب رو صرف تفریحاتشون میکنن و یا احیانا اصلا بهش نیاز ندارن، فقط برای زیبایی و زندگی بهتر و اینجور چیزاست، خب بیشتر همکاری بکنن، بیشتر درگیر بشن. شما اگر این ریاضت رو بکشید خیلی کمتر از یک کشاورز حرفه‌ای که درآمدش از اون زمینه آسیب می‌بینید. زمینم رو داوطلبانه به اون طرح نکاشت ملحق میشم. تأثیرش هم روی بقیه به گمان من فوق‌العاده خواهد بود.
احیای دریاچه ارومیه در ابتدای شکل‌گیری کابینه حسن روحانی به عنوان یکی از اولین مصوبه‌های دولت مطرح شد. عیسی کلانتری رئیس ستاد احیای این دریاچه چند وقت پیش در گفتگوی با خبرگزاری‌ها گفت اگه برای احیای دریاچه 7 میلیارد دلار همین حالا هزینه نکنیم، باید برای جبران تبعاتش صدها میلیارد دلار هزینه کنیم. برای همینه که در کنار فعالیت‌های این ستاد در مجلس، گاهی حتی بدون بررسی‌های علمی در مجلس شورای اسلامی، یک روز بحث انتقال آب از گرجستان و ارمنستان مطرح میشه و یک روز از انتقال آب از دریاچه وان در ترکیه خبر میرسه. مسئولان ستاد میگن احیای دریاچه ارومیه در برنامه مسئولان استانی اما جایگاهی نداره و دولت دست‌تنهاست. با این همه کشاورز و شهروند ارومیه‌ای که نامش در این برنامه ذکر نمیشه میگه پیاده شدن بعضی از طرح‌های ستاد رو از نزدیک دیده.
دولت بسیار جدی دنبال مکانیزه کردن آبیاری در منطقه است. ابتدا تمام چاهای امیر رو پشت سر هم و خیلی حساب شده. وقتی چند ماه تمام زمین‌هایی که به تحت پوشش شده تبدیل می‌کنن به آبیاری قطره‌ای. بنا دارن آبهای جاری را هم همین کار رو بکنن و کم کم چاهای غیر مجاز رو پر کنن. یکی از ویژگی‌های خوبی که من در عمل دیدم اینو انجام میدن، ابتدا کار رو انجام میدن بعد میرن سراغ پر کردن چاه. یعنی اول نمیان چاه غیر مجاز مردم رو پر کنن، آبای چاهای عمیق رو که رفته سر مزرعه، آبیاری قطره‌ایش رو، لوله رو میکشن، هزینه شو میکنن، بخش عمده از هزینه رو هم دولت تقبل میکنه، مردم هم همکاری میکنن، بعدن تمام چاه ها رو پر میکنن با سرعتی بسیار قابل قبول دارن این کار انجام میدن. یعنی ظرف همین یک سال گذشته 10 هکتار رو از نزدیک دیدم که انجام دادن.
عیسی کلانتری رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه در یک نشست خبری هفته گذشته اعلام کرد دولت وظیفه داره برنامه‌های مصوب ستاد احیا رو اجرا کنه و مردم هم باید حقوق شهروندیشون رو مطالبه کنند. در این صورت کسی نمیتونه مردم رو به دلیل حمایت از محیط زیست و درخواست اونها برای احیای دریاچه ارومیه بازداشت کنه.
یک خانه، یک زمین.
یک روز رو تصور کنید که مردم بدون استفاده از خودروی شخصی با وسایل حمل و نقل عمومی و دوچرخه یا پیاده روز رو شروع کنند. روزی که هیچ خودروی تک سرنشینی در خیابون‌ها نباشه و آسمون بتونه کمی نفس بکشه. این روز به نام روز جهانی بدون خودرو نامگذاری شده. از دهه 90 میلادی طرفداران محیط زیست تلاش کردند مردم را تشویق به اجرا کردن این تصویر کنند. در بسیاری از شهرها کسانی که به مسائل محیط زیستی اهمیت میدن روز 22 سپتامبر 31 شهریور ماه را به دور از ماشین شخصی میگذرونند. اما در ایران چطور؟ امسال در بعضی از شهرها حرکت‌های نمادینی در این زمینه انجام شد. از جمله شهردار و کارکنان شهرداری ارومیه در روز جهانی بدون خودرو با دوچرخه به محل کار خودشون رفتند. همینطور دست کم 150 دوچرخه سوار در خیابان‌های پایتخت رکاب زدند تا برای مردم توضیح بدن چه روزی رو پشت سر می‌گذارند. اما چه شرایطی باید فراهم بشه تا این حرکت‌های نمادین جنبه واقعی‌تر پیدا کنه و مردم توی این شرایط نقشی رو بپذیرند؟ چرا چنین روزهای جهانی معمولاً در ایران چندان جدی گرفته نمیشه؟ امید روحانی، پژوهشگر در زمینه حمل و نقل در دانشکده عمران دانشگاه کورنل در نیویورک که در همین زمینه تحقیق کرده، از زیرساخت ها میگه.
به طور خاص در مورد تهران بیش از 100 کیلومتر خطوط BRT ایجاد شده، سیستم مترو گسترش پیدا کرده، محدودی ترافیک بزرگتر شده، مدیره زوج و فرد از سال 1384 اجرا شده و یه تعداد کمی جاده‌های جدید ساخته شدن. ولی به هر صورت کاستی‌هایی هم تو این قضیه وجود داره. تهران شبکه یه مترو بزرگی داره ولی تعداد قطارهای مترو کافی نیستن. به طور کلی از لحاظ میزان استفاده از حمل و نقل عمومی در وضعیت مشابه با متوسط شهرهای بزرگ دنیا قرار داره تهران، ولی به هر صورت سرمایه‌گذاری در بخش مترو، یعنی سرعت بالاتر جابجایی مترو، سرعت مترو از همه وسایل نقلیه دیگه بالاتر، حتی از وسایل نقلیه شخصی هم سرعت مترو بالاتر.
رانندگی در شرایط پرترافیک با خیابان‌های پر از اتومبیل تک‌سرنشین، هوایی پر از دود و آلودگی و البته آلودگی صوتی مداوم، شرایطی که خیلی از شهروندان در شهرهای مختلف ایران تجربه کردند. شرایطی که به گفته امید روحانی، پژوهشگر در زمینه حمل و نقل، باید در کنار طرح‌های تشویقی با آیین‌نامه‌های تازه‌ای تغییر کنه.
قیمت بنزین به عنوان یه عامل تعیین کننده هزینه های حمل و نقل نقش کلیدی داره. با توجه به تورم قیمت بنزین در واقع در حال کاهشه. تنها کشورهای ونزوئلا، عربستان، لیبی و ترکمنستان بنزین ارزان‌تری از ما دارن. توی هند که از ایران خیلی فقیرتره قیمت 4 برابر و تو ترکیه 10 برابر گرانتر از ایرانه. در تهران به طور خاص متوسط سرنشین وسایل نقلیه شخصی بلوش 1.3 دهمه، یعنی 1.3 دهم نفر در هر ماشین. تو آمریکا با توجه به اینکه درآمد خیلی بالاتری هم هستش، این ضریب سرنشین هلوشه 1.6 دهمه. بنابراین میبینیم که کارهای زیادی تو این زمینه باید انجام بشه. کارهایی مثل استفاده از خطوط مخصوص برای ماشین های پرسرنشین، کارپولینگ در واقع، راه اندازی سیستم هایی که مسافرین با مقصد مشترک رو به هم وصل میکنه با یه چارچوب اعتماد برانگیز، یا قیمت گذاری استفاده از جاده ها که بتونیم ترغیب بکنیم سفر با قیمت پایین تر وقتی که ماشین ها تعداد سرنشین بالاتری دارن.
هرچند که در بیشتر شهرهای ایران داشتن ماشین شخصی خیلی موضوع طبیعی هست، اما شاید واقعا سخت نباشه بتونیم دست کم تصویر یک روز رو بدون سر و صدای اتومبیل های تنیده در هم در ترافیک در عمل پیاده کنیم، بدون وجود صدای بوق و دود اگزوز و موتورسیکلت‌های فراوونی که بین اتومبیل‌ها حرکت می‌کنند.